سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. در جلسه گذشته، بلکه جلسات گذشته، وارد بحث حکمرانی خانواده از منظر قرآن کریم شدیم. سوره تحریم، مجادله و طلاق رو خوندیم، وارد سوره مبارک نور شدیم. در سوره نور هم بخشی از آیات رو تا حالا توفیق داشتیم که بخونیم. سوره نور عرض کردیم که محورش سیاست گذاری و برنامه ریزی و بیان احکام و قواعد ایجاد یک خانواده نورانی است. در آغاز سوره خدای متعال فرمود سورتون انزلناها، بسم الله الرحمن الرحیم، سورتون انزلناها و فرضناها. این تنها سوره‌ای هست که با کلمه سورتون شروع میشه. سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. بعد اولین مطلبی که ذکر شد یک قانون بود برای ایجاد انضباط جنسی در جامعه اسلامی. فرمود از زانیت و از زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده. زنا ممنوعه و اگر کسانی هم مرتکب زنا شدن و چهار مرد مؤمن عادل شهادت دادن به امر زنا، اینها حد برشون جاری میشه با توضیحاتی که گفتیم. بعد از این فرمود که اتهام زدن ممنوعه، اگر کمتر از چهار نفر افرادی شهادت بدن، مثلا سه نفر شهادت بدن، دو نفر شهادت بدن که ما یه همچین چیزی رو دیدیم، یه همچین چیزی اتفاق افتاده، فرمود که اینها هم حد میخورن، 80 تازیانه. اونجا بود که والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدة. و بعد همه محرومیت هایی رو براشون قائل شد. بعد از این دستورات دیگری آمد برای حفاظت از خانواده. از جمله یک بحثی مطرح شد که کسانی یک تهمتی رو متوجه کسانی کرده بودند که حالا با اون توضیحاتی که دادیم، اینجا خدای متعال چند تا دستور داد به بهانه ماجرای افک. آیه 11 ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، فرمود اینایی که این ماجرا رو ساختن و این رو ترویج دادن گروهی متشکل از میان خود شما بودن. این یک ریشه داخلی داره، ریشه خارجی نداره. مصرحی میکنن. بعد فرمود که اینها خب مجازات خودشون رو خواهند داشت، اما شما چرا وقتی چون این چیزی را شنیدید پذیرفتید و نقل کردید این رو؟ چرا حسن ظن نداشتید به مؤمنین؟ چرا مطالبه چهار شاهد نکردید؟ چرا وقتی که این رو شنیدید شما هم نقل کردید این رو به دیگران؟ چرا این گناه رو کوچک شمردید؟ چرا وقتی این افک رو شنیدید، این مطلب نادرست رو شنیدید که چهار شاهد نداشت، چرا نگفتید که ما حق نداریم در این باره تکلم بکنیم و سخن بگوییم؟ فرمود خدا موعظه میکنه شما رو که مبادا دوباره به چنین اقداماتی برگردید. بعد از این پس چی شد این بخش دوم؟ در بخش اول قانون رو بیان کرد، خط قرمز مشخص شد، از خانواده در درون جامعه اسلامی حفاظت میشه، روابط جنسی خارج از چارچوب شرعی حرامه، ممنوعه، اگر اثبات شد که البته اثباتش با شیوهی که بیان شد خیلی سخته، حد جاری میشه بر طرفین، از اون ور اتهام زنی هم ممنوع. بخش دوم حفاظت از خانواده این بود که اتهام زدن به افراد ممنوع، اگر شما 4 شاهد نداری ممنوعه. حالا 4 شاهد هم با اون به اصطلاح ویژگی‌هایی که مطرح شده. بحث بعد این بود که اگه کسی دوست داشته باشه که این اخبار و مطالب شیوع پیدا کنه، اینها پخش بشه، اینها هم برشون مجازات هست در دنیا و در آخرت. نکته بعدی که مطرح شد این بود که به دنبال شیطان نرید، از شیطان تبعیت نکنید. اینجا خطاب یا ایها الذین آمنو بود، آیه 21، یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان. ما میگیم وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، در واقع داره تشکل مؤمنان رو مورد خطاب قرار میده. شما اگر واقعا ایمان آوردید و مقید هستید به عنوان یک مؤمن به دستورات خدای متعال و رسول گرامی اسلام، لا تتبعوا خطوات شیطان. اتهام زدن به دیگران، اینها پیروی از گامهای شیطان هست. و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. هم دستور به زنا دستور شیطانه، هم دستور شایعه پخش کردن دستور شیطانه، هم اتهامات اثبات نشده رو پخش کردن، اینا همه دستورات شیطانه. بعد هم فرمود که حواستون باشه اگر کسانی اشتباه کردن، مرتکب خطایی شدن، حالا چه به لحاظ عدم رعایت حدود شرعی، چه از اون طرف به لحاظ پخش شایعات و امثال اینها، این باعث نشود که کسانی که ثروتمند هستند، دارای امکانات هستند، دارای جایگاه و موقعیت اجتماعی هستند، بخوان که در حذف ریشه‌های اقتصادی این گونه مسائل کوتاهی بکنند. بعضی از این مسائل ممکنه ریشه های اقتصادی داشته باشه، طرف چون فقیر این کار رو میکنه، یه کسی مثلا بهش یه پولی داده که بی انضباطی مثلا منتهی به امر حیازدائی در جامعه رو مثلا رواج بده، بی انضباطی مربوط به نقض حریم مؤمنین رو در جامعه رواج بده، بی انضباطی جنسی رو رواج بده، شما بیایید کمک بکنید تا اینها از وضعیت فقر و مسکنتی که دارن خارج بشن، ریشه های اقتصادی فساد و فحشا رو شما از بین ببرید. نگید چون این آلوده شده، این خطا کرده، نمیدونم چه و چه و چه، دیگه من به اینها کمک نمی کنم. نه، این آیه خیلی راهبردی بود. ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. بعد هم تاکید فرمود ولیعفو ولیصفحوا، هم عفوشون کنید، هم اینکه ورق بزنید، اصلا فراموش کنید که این طرف مرتکب خطایی شده. الا تحبون ان یغفر الله لکم، اگه خودتون نمیخواید خدا شما رو ببخشه، خود شما دچار لغزش نمیشید، پس با کسانی اگه دچار لغزشی شدن دیگه این رو ادامه ندید. اگر مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات اقتصادی اینها رو برطرف بکنید. رفع مشکلات اقتصادی باعث میشه که بسیاری از مسائل و بی‌انضباطی های مربوط به حوزه حیا و اینها هم حل بشه و برطرف بشه. بعد فرمود البته خدای متعال اینها رو در روز قیامت به خاطر اون گناهی که مرتکب شدن مجازات متناسب با اون گناهی که مرتکب شدن براشون خواهد داشت. و در آیه 26 یک ضوابطی رو فرمود: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خیلی جالبه، میتونست مختصرتر از این بگه، ولی چون مسئله مهمی هست داره با 8 تعبیر از 2 نوع خانواده و 2 نوع جامعه و 2 روی کرد صحبت میکنه. آدمهای خبیث، آدمهای علاقمند به ناپاکی دنبال آدمهای خبیث هستند. این کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز که ما میگیم همین آیه هست. الخبیثات للخبیثین، زنهای ناپاک، اینها برای مردهای ناپاک هستند. زنان و مردان ناپاک همدیگر رو پیدا میکنند. الخبیثون للخبیثات، حالا یه بار از اون ور گفت، یه بارم از این طرف کردم. احتیاج به این تکرار نبود، ولی به خاطر اهمیت مسئله و تاکید داره از اون طرف هم باز میگه. والخبیثون للخبیثات، مردان ناپاک هم اینا للخبیثات هستند، برای زنان ناپاک هستند. همدیگهشون رو پیدا میکنن، با هم گروه میشن، متشکل میشن، خانواده تشکیل میدن. یک چنین مزامینی در سوره توبه هم آمده، اونجا میگه که اینها یه شبکه میشن، اون مؤمنین هم یه شبکه میشن، منافقین یه شبکه میشن، المنافقون والمنافقات. برای مؤمنین هم میگه المؤمنون والمؤمنات. جاهای مختلف داریم این تعابیر رو در قرآن کریم. از اون طرف و طیبات للطیبین، مردان زنان طیب، زنان پاک، زنانی که ضوابط شرعی رو در امور جنسی رعایت می کنند، این حال طیبین هستند، برای مردان پاک هستند. خب این در مقام انشا هم می تونه باشه، ایرادی نداره، در مقام اخبار هم می تونه باشه، ایرادی نداره. یعنی هم خدای متعال داره به ما میگه که اگر شما انسان پاکی هستید، برای تشکیل خانواده و عائله دنبال افراد پاک باشید. و از اون طرف هم داره به ما میگه اگر افراد ناپاکی رو میبینید، به هر حال اینها هم قاعدتاً اینطوریه که اینا هم از افرادی مثل خودشون خوششون میاد. یه آدمی که آلوده شده، یه آدمی که گرفتار ناپاکی شده، این و دست هم بر نمیداره، توبه هم نمیکنه، پشیمان هم نیست. خب این دنبال کسانی مثل خودش هست. و طیبون للطیبات، دوباره از این برم تأکید میکنه، مردان پاک برای زنان پاک هستند. اولئک مبرئون مما یقولون له. اگر یه وقتی کسانی حرفی زدن در مورد مردان و زنان پاک که نتونستن اثبات بکنن، اینها رو شما مبرا بدانید از آن چه درباره اونها میگویند. مبرئون از همون براءت، از همون تبرئه هست. این فلانی در دادگاه تبرئه شد، یعنی اون اتهامی که بهش زده بودن ازش دور شد، اون اتهام اثبات نشد. براءت ارجمیاد یعنی دور شد. اولئک مبرئون مما یقولون له. مردان و زنان پاک از آن چه درباره اونها نسبت‌های ناروا میدن، مخصوصا تو حوزه مسائل جنسی، اینها مبرئون، دورند از آن چه میگویند. شایع پراکنان لهم، برای اینها ما یقولون، یا لهم رو ببخشید با بعد معنا کنیم، اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم. خب اینجا مفسرین فرمودن که این جمله اولئک مبرئون مما یقولون میتونه اشاره به اون داستان افک هم داشته باشه به عنوان یک مصداق، ولی بحثش عامه، یعنی هم این افک و هم هر افکی در طول تاریخ که انجام بشه. اگر افرادی تو حوزه مسائل جنسی به کسی اتهامی زدن، با 4 تا شاهد عادل بیارن که بگن ما مشاهده کرد. اگر نیاوردن اینا پاکن. و اون کسی که این حرف رو زده یا کسانی که این حرف رو زدن و نتونستن اثبات بکنن، اونا حد برشون جاری میشه. اولئک مبرئون مما یقولون. پس این هم یه گام دیگه برای حفاظت از خانواده، که این شاید غیر طبیعی نباشه که در یک جامعه مردان و زنان پاک باشن، ناپاک هم باشن. اما مسئله اینه که شما اگر انسان‌های مؤمن و پاکی هستید، برید دنبال افراد پاک. الطیبون للطیبات، الطیبات للطیبین. پس دو تا سبک زندگیه. ببینید دو نوع خانواده شد. دو نوع زندگی شد. یه جا خانواده اصالت نداره. انضباط جنسی وجود نداره. اون الخبیثات للخبیثینه و الخبیثون للخبیثاته. یه جا خانواده اصالت داره، حیا و حریم اصالت داره، انضباط جنسی اصالت داره. و طیباتو للطیبین و طیباتو و طیبون للطیبات. این رو باید حواسمون باشه. لهم مغفرتون و رزقون کریم. برای این طیبات و طیبین، زنان و مردان پاک، مغفرت هست از جانب خدای متعال. یعنی حالا اونا نتونستن اثبات کنن، ولی اگر شما یه وقت لغزشی داشتید توبه کنید، ببخشید، خدا هم میبخشه شما رو. و رزق کریم است. رزق کریم چیه؟ خوبه این نکته رو هم دقت بکنیم. رزق کریم رزقی هست که ما از خدا نخواستیم. حالا چرا نخواستیم؟ یا اصلا نمیدونیم اون رزق چیه که از خدا بخواهیم، تا حواسمون نبوده. فرق کریم با جواد اینه. جواد اونجاییه که شما از کسی یه چیزی میخواهید، او به شما میدهد. این میشه جواد. کریم جاییه که شما چیزی نخواستید از کسی، او به شما داده. اگر شما اهل پاکی باشید، طیب باشید، خدا هم شما رو مورد مغفرت و بخشش قرار میده، هم رزق کریم برای شما منظور میکنه. رزق مادی و معنوی که اصلا شما از خدا نخواستید، خدا به شما لطف میکنه و این رو در اختیار شما قرار میده. و این خب خیلی کریمه دیگه، چون اصلا شما نخواسته بودی و خدا به شما داد. این وقتی دم دست دراز میکنه از کسی یه چیزی میخواد، این فرق میکنه با اون موقعی که اصلا اون نگذاش شما تقاضا کنید و نیاز شما رو برطرف کرد. حالا اینجا با یه خطاب دیگه، اینجا به لحاظ حکمرانی، اگه خاطر شریف باشه، همیشه میگفتیم در حکمرانی یک ضلعش دولت به عنوان یک کنشگر، یک ضلعش مردمن، یک ضلعش تشکل‌های مردم نهاد هستن. اینجا ما با تشکل مؤمنین سر و کار داریم. در آیه 21 فرمود یا ایها الذین آمنو. اینجا هم باز آیه 27 میفرماید یا ایها الذین آمنو. خب یه قدم دیگه برای حفاظت از خانواده و برای اینکه خدای نکرده اخلاق جنسی در جامعه خدشه‌دار نشه، حیا و عفت در جامعه خدشه‌دار نشه. دستوری که اینجا میخونیم مربوط میشه به حوزه حریم خصوصی. خدای متعال به مؤمنان خطاب میکنه و این مطلب رو میگه. حالا یه سوالم اینجا من جواب بدم، چرا میگه یا ایها الذین آمنو، چرا نمیگه یا ایها الناس؟ ببینید اگر کسی ایمان نیاورده، هنوز مشرکه، هنوز مثلا کافره، اون که اصلا وارد مدرسه ایمان نشده تا مخاطب دستورات خدا قرار بگیره. اون تو فاز اوله، یعنی اونجا پیغمبر و رهبران دینی اینجور افراد رو تازه باید انذار بکنن، اینها رو به اصل دین دعوت بکنن. لذا مخاطب مؤمنینن. یا ایها الذین آمنو، شما که اسلام رو پذیرفتید، خدا رو پذیرفتید، پیغمبر رو پذیرفتید، وارد جامعه اسلامی شدید، عضوی از جامعه اسلامی شدید، دولت اسلامی رو پذیرفتید، تو مدینه دارید زندگی میکنید، یا مثل امروز مثلا در جمهوری اسلامی طرف داره زندگی میکنه. تویی که وارد مدرسه ایمان شدی، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید. یک کار دیگری که باید حواستون بهش باشه و رعایت کنید، رعایت حریم خصوصیه. یه حریم عمومی داریم، یه حریم خصوصی داریم. در حریم عمومی بدون اجازه شما میتونید وارد بشید، سیر بکنید. مثلا یه فروشگاه مواد غذایی هست، شما میرید خرید میکنید. بازار میرید خرید میکنید. پارک، بوستانها، سینما، نمیدونم ادارات، جاهایی که شما میرید اونجا و مکان مکان عمومیه، بهره ای دارید اونجا میبرید. بیمارستان، نمیدونم. بقیه اینا اشکال نداره، ولی یه حریم خصوصی داریم، مثل خانه افراد. اینجا بحث خانواده بود، اینجا حالا بحث خانه میشه. هم از خانواده اسلام حفاظت میکنه، هم از خانه، تا خانواده دچار مشکل نشه. بدون اجازه نمیتونید وارد خونه افراد بشید. خانه هر کس حریم خصوصی او هست. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ای کسانی که ایمان آورده اید، وارد خانه های غیر خانه های خودتان نشوید. خب ما از این آیه میفهمیم این رو که این در مدینه مبتلا به بوده که این آیه نازل شد. یعنی یک کسانی بودن که کسر شأن خودشون میدونستن که وارد خونه مردم میخوان بشن اجازه بگیرن. اتفاقا در ذیل این آیه بعضی از داستانها هم نقل شده. یه کسانی بودن میگفتن نخیر، ما اجازه نمیگیریم، ما هر جا دلمون بخواد وارد میشیم. یه روش ها و سنت های خیلی غلطی هم داشتن. خیلی من یعنی الان اینجا بعضی هاش رو برای این جلسه مناسب نمیدانم که بگم، از بس اینها سنت های جنسی غلطی داشتن، سنت های جنسی نامناسبی داشتن. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، مگر اینکه انس بگیرید با اهل اون خانه. انس گرفتن بالاتر از اجازه گرفتنه. انس گرفتن یعنی اینکه نه تنها او به شما اجازه میده که وارد خونش بشید، بلکه یه ابراز علاقه ای هم میکنه. شما متوجه میشی که مثلا الان طرف میگه بفرما منزل، با کراهت داره میگه یا نه واقعا علاقه داره، داره با شور و شوق شما رو دعوت میکنه که وارد اونجا بشید. پس حتی تستأنسوا یک اجازه گرفتن توأم با رضایت، توأم با رغبت، توأم با انس، توأم با محبت. و حالا وارد هم که میشید و تسلموا علی اهلها، باید سلام کنید بر اهل اون خانه. سلام کنید بر اهل اون خانه یعنی چی؟ یعنی همین که من بگم السلام علیکم و رحمت الله مثلا کافیه؟ نه، باید به مفاد این سلام هم ملتزم باشم. سلام یعنی اینکه اعلام کنید به اهل خانه که من دارم وارد حریم خصوصی شما میشم، شما لطف کردید، محبت کردید، اجازه دادید که من وارد حریم خصوصی شما بشم، ولی از بابت من خیالتون راحت باشه، من به شما خیانت نمی کنم، من اسرار شما رو جای دیگری نمی برم بگم، من تا وقتی تو خونه شما هستم مراقب نگاهم، کردارم، گفتارم، رفتارم هستم، جایی که به من گفتن بشین اونجا میشینم، پا نمیشم راه بیفتم تو خونه، سرک بکشم تو اتاقها. و تسلمو علی اهلها، اطمینان خاطر بدید با سلام کردن به اهل اون خانه که اینها از دست و زبان و چشم و اقدامات شما در امنیت هستن، که البته نمادش میشه همون سلام کردن. در قرآن هم جای مختلف داره. بهترین روش هم اینه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ذالکم خیر لکم، این برای شما خوبه. خدای متعال میفرماید این چیزی که من به شما میگم این برای شما خوبه، لعلکم تذکرو، امید هست که متذکر بشید، شاید متذکر بشید. خب پس اینجا حریم خصوصی به رسمیت شناخته شد. ما وارد حریم خصوصی دیگران که بیت از جمله مکانهایی که حریم خصوصی محسوب میشه بدون اجازه اونا نمیتونیم وارد شیم. واردم شدیم بعد مراقبت بکنیم که از ناحیه ما به اونها هیچ خلاف امنیتی نرسه. حالا این خودش باب وسیعی داره. حالا سوال، اگر خواستیم منزل کسی بریم حتی از نزدیکترین بستگانمون، گفت که الان آمادگی پذیرایی از شما رو ندارم، خیلی عذرخواهی میکنم الان امکان پذیرایی از شما نیست، چیکار باید بکنه؟ یه مؤمن چیکار باید بکنه؟ آیه بعد میگه، میگه ناراحت نشو برگرد، همین به همین راحتی. شما پا شدی رفتی در خونه خواهرت، برادرت، مادرت، پدر، هر چه نزدیکتر اینها دیگه که از اون نزدیکتر همه، زنگ میزنی میگه که الان نه، الان آمادگی ندارم، میگه برگرد. و الم تجدو فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم والله بما تعملون علیم. اگر نیافتید در آن خانه، یه گزاره دیگه هست، اون گزاره که گفتم جمله بعدیه، اگر نیافتید در آن خانه احدی را، کسی نبود، فلا تدخلوها، وارد نشید، حتی یوزن لکم، تا اجازه داده شود به شما. زنگ در رو میزنی، کسی در رو باز نمیکنه. صدا میزنی، حالا تو اون زمان ها مثلا صدا میزدن، خیلی خونه ها مثل الان که نبود، الان هم مثلا تو بعضی جاها، روستاها یا جاهایی که مثلا صدا امکان این رو داره که وارد، طرف صدا میزنه هرچه یا زنگ میزنه، جواب نمیده، کسی جواب نمیده. حالا کسی تو خونه ممکنه نباشه که به شما جواب بده، یا نه کسی تو خونه هست به شما جواب نمیده. آره یه کسی نقل میکرد میگفتش که میخواستیم خونه کسی بریم، تا در خونش وایستادیم، ماشین ما متوقف شد، دیدیم اون برق خونش رو خاموش کرد. خب یعنی چی برق خونش خاموش کرد؟ یعنی من الان شرایط پذیرایی از مهمان رو ندارم. خب حالا وارد جمله بعد میشه، و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، نه شما زنگ میزنید جواب میده، اگر گفته شد به شما ارجعوا، آقا برگردید، الان ما آماده پذیرایی از شما نیستیم، فارجعوا برگردید، ناراحت نشید، اون حریم خصوصیشه. ما حق داریم استراحت بکنیم، حق داریم در حریم خصوصی خودمون اونجوری که راحت هستیم زندگی بکنیم، حق داریم که دیگری اگر خواست وارد حریم خصوصی ما بشه به او اجازه بدیم وارد بشه، یا بگیم وارد نشو الان. لذا این خیلی رسم جالبیه. خدا رحمت کنم واس شما رو، من خودم یادمه مرحوم پدرم رحمت الله علیه، این رو من از ایشون به خاطر دارم. ما بچه بودیم، اون زمان هنوز تلفن و اینها تو منطقه ما نبود، ایشون میخواست منزل کسی بره، قبلش به یکی از ما برادرها میگفت که برید منزل فلانی سوال کنید، بگید که مثلا پدرم فردا ساعت فلان میخواد بیاد پیش شما، شما رو ببینه، شما منزل تشریف دارید ایشون بیاد؟ بعد اگر میگه نه یا هرچه، بگید کی بیاد خوبه، یه وقتی رو باهاش تنظیم کنید بیایید حالا که امکانات زیاده، امکانات ماشاءالله فراوانه، جایی میخواییم بریم از قبل به صاحب خانه اطلاع بدیم، کسب اجازه بکنیم، فلان موقع میخواییم شما رو بیاییم ببینیم، آیا شما تشریف دارید، اجازه میدید خدمتتون برسیم، مشکلی ندارید، عذری ندارید، سختتون نمیشه. حالا باز اونجا هم که رفتیم با آدابی که در آیه قبل فرمود، در آیه قبل فرمود که هو خیر لکم، یعنی بدون اجازه وارد خونه کسی نشید، ذالکم خیر لکم. اینجا میفرماید که اگه کسی جوابتون رو نداد یا جوابتون رو دادن گفتن الان نمیتونیم بپذیریمتون، ارجعوا، خب فرجعوا، شما برگردید، میفرماید هو ازکا لکم، این برای شما پاکتره، این به تزکیه نزدیکتره، این به پاکی شما نزدیکتره. تو روایت داریم خیلی جالبه، یک کسی به رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که حتی اگه خونه مادرم بخوام برم و جز مادرم کسی تو خونه نباشه باز باید اجازه بگیرم؟ حضرت فرمود بله. اون طرف خیلی تعجب کرد، چرا باید اجازه بگیرم دیگه، خونه مادرمه دیگه، تو خونم کسی جز مادرم نیست، چرا من باید اجازه بگیرم؟ حضرت فرمود که آیا تو دوست داری در یک وضعیت نامناسبی مثلا مادرت رو ببینی؟ گفت نه. گفت خب پس باید اجازه بگیری دیگه، فرقی نمیکنه منزل چه کسی باشه، شما وارد حریم خصوصی دیگری میشوید، تو یه خونه زندگی مشا تو یه خونه دیگه ای جای خب بعد کسب اجازه بکنی و وارد بشی. شما همین دستور رو ببین ما مراعات بکنیم، حریم رو اگر رعایت بکنیم، حیا در جامعه برقرار میمونه. حیا از وقتی پایه‌هاش متزلزل میشه که حریم‌ها متزلزل میشه. شما معماری امروز و دیروز ما رو ببینید، معماری سنتی ما مبتنی بر حریم بود، لذا حیا درش وجود داشت. معماری های امروز دیگه مبتنی بر حریم و حیا نیست دیگه. بعد وقتی تو معماری قدیم وارد یه خونه میشد، اینجور نبود در خونه رو باز کنن تمام خونه و خلاصه همه چی پیدا باشه، که یه بیرونی داشت، یه اندرونی داشت، یه نمیدونم پیچی میخورد، یه مدل خاصی بود. دیدید دیگه شما این معماری های قدیم رو، دو سبک زندگیه، سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی غیر اسلامی، سبک زندگی مبتنی بر حیا و حریم و عفاف و عفت، یه سبک زندگی هم که این چیزها رو قبول نداره، هم که تو دو تا آیه قبل خوندیم، الخبیثات للخبیثین، الطیبات للطیبین. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم. در این آیه حریم عمومی رو میگه، اما اماکن عمومی که اونجا یه بهره ای برای شما هست، اونجا یه متاعی برای شما هست، اینا اشکالی نداره شما وارد بشید. لیس علیکم جناح، هیچ اشکالی نداره که وارد بیوتی بشید. اینجا بیوت غیر مسکونن، منظور خانه به معنای محل زندگی افراد نیست، بیوت یعنی تأسیسات، مکانهایی که مسکونی نیست، خانه اشخاص نیست، بلکه یه تأسیسات دیگری هست، غیر مسکونن، بیوت و محل تجمعاتی که مسکونی نیست. فیها متاع لکم، در این مکانها یه بهره‌ای برای شما هست، یه استفاده‌ای هست، مثلا پارکه، شما اونجا میرید قدم بزنید، بازاره، میرید خرید کنید، فروشگاهه، یه ساختمون، یه فروشگاهه دیگه، همه میرن از اونجا خرید میکنن، درمانگاهه، نمیدونم، مکانهای عمومی به طور کلی، اینا اشکالی نداره، اینا دیگه اذن و اجازه نمیخواد دیگه، چون عمومیه، مکان مکان عمومیه، غیر مسکونیه به اصطلاح، خانه افراد نیست، بیوتن غیر مسکونه، مکانهای عمومیه. بعد هم میفرماید والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. البته حواستون باشه خدا می داند آنچه را شما آشکار می کنید و آنچه را که کتمان می کنید. یعنی همین حریم عمومی هم که شما می رید، خدا می دونه که تو واسه چی داری می رید. بعضی وقتا ممکنه که در همین اماکن عمومی افرادی حضورشون برای یک بهره‌مندی حلال نباشه. یه حالا خدای متعال اینجا خیلی سربسته بحث رو مطرح فرمودن. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. گفتیم که شما میتونید وارد مکانهای عمومی بشید و اون بهره‌ای رو که دارید ببرید. نونوایی میرید نون میخرید، فروشگاه میرید خرید میکنید، بازار میرید خرید میکنید، بوستان میرید قدم میزنید و و و چه و چه و چه. خدا میدونه، خدا آشکار و پنهانه، شما رو میدونه. این هم تمام. این قسمت هم پس چی شد؟ یک راهکار بود برای حفظ اخلاق جنسی در جامعه. بحث به رسمیت شناختن حریم خصوصی و عمومی و مراعات حریم خصوصی توسط آحاد مؤمنین، مخاطب مؤمنین بودن. مؤمنین باید رعایت بکنن. حالا اون که مؤمن نیست، اون که مؤمن نشده ولی در جامعه اسلامی داره زندگی میکنه، اون سیاست‌های حکومت رو به قرارداد مربوط به زندگی اجتماعی برمیگرده، ولی به هر حال مؤمنین باید رعایت بکنن این دستورات رو. اما بحث بعدی، بحث بعدی باز هم یک راهکار هست برای حفاظت از خانواده، تأمین امنیت خانواده، خانواده پایدار، اینکه خانواده دچار مشکل نشه. و خدای متعال اینجا به پیغمبر دستور میده که به عنوان رهبر جامعه اسلامی و به عنوان رئیس دولت اسلامی و رهبر جامعه اسلامی که تو به مردان مؤمن و زنان مؤمن بگو. یکی از کارهای دیگری که برای حفاظت از اخلاق جنسی در جامعه باید انجام بدن و برای حفاظت از خانواده باید انجام بدن اینه که مراقب نگاهشون باشن. اینجا بحث نگاه مطرح میشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. آیه بعدی در مورد خانم هاست. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن على جیوبهن الا یبدین زینتهن الا مواردی که استثناء شده. خب این آیات چون مبتلا بهه، دقت بیشتری بفرمایید. ای پیامبر بگو به مؤمنین. با سوال، خب چرا پیغمبر به مؤمنین بعد بگه؟ یعنی چرا میگه خدای متعال به پیغمبر که قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین؟ خیلی جالبه اینجا مردان و زنان رو باز جدا کرده، در حالی که اگه همون به قل للمؤمنین هم میگفت کفایت میکرد، چون از باب تقلیب برخی از آیات قرآن کریم به صیغه مذکر آمده ولی شامل مذکر و مؤنث هر دوتا میشه. ولی چون مطلب مهمه به دو صیغه میگه، هم مذکر هم مؤنث. جالبترش هم اینه که اینجا اول مذکر رو ذکر کرده بعد زنان رو ذکر کرده، مؤنث رو ذکر کرده. آیه بعدی میگه و قل للمؤمنات، اینجا میگه قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین. چرا به مؤمنین؟ چون مؤمنین اطاعت میکنن دیگه. کسی که میگه من مسلمانم، من مؤمنم، مگه میشه حرف قرآن، حرف خدا، حرف پیغمبر، حرف رساله، حرف فقه، حرف دین رو قبول نکنه، نپذیره؟ پس این چه جور ایمانیه؟ ما حواسمون باید باشه در مسائل مربوط به خانواده هم دولت و حاکمیت مسئولیت داره، هم اینجا پیامبر حالا، یعنی سطح رهبری مسئولیت دارن، هم سطح مؤمنین، مؤمنین هم مسئولیت دارن، آحاد مؤمنین مسئولیت دارن، تشکل‌های ایمانی هم مسئولیت داره. یعنی مؤمنین باید تشکل‌هایی داشته باشن برای حفاظت از خانواده. حکمرانی خانواده وقتی در یک جامعه اسلامی برقراره که این بخش‌های مختلف با همدیگه همکاری بکنن، یه چرخه رو تشکیل بدن. بخش دولتی فعال باشه، بخش خصوصی، بخش تشکل‌های مؤمنین در حوزه حفاظت از خانواده برقرار باشن، فعال باشن. ای پیامبر، تو به مؤمنین بگو که چی؟ یغضوا من ابصارهم، مراقب چشماشون باشن. یغضوا به اصطلاح نگاهی گفته میشه که نگاه خیره نباشه. یه وقتی کسی یه چیزی رو نگاه میکنه خیلی دقیق، خیلی خیره میشه، خب وقت میگن که اینجوری نگاه نکن. شما در برخورد با نامحرم به مؤمنان بگو که، به مردان مؤمن بگو که یغضوا من ابصارهم. ببینید بستن چشم نیست، نمیگه که چشماشونو ببندن. یغضوا معناش بستن چشم نیست. پس یغضوا چیه؟ فرو انداختن چشمه، یعنی اون حالی که حیای شما رو نشون بده، اون حالی که دیگری اگه داره به شما نگاه میکنه بگه که ایشون زل نزده به نامحرم. زل زدن به نامحرم ممنوع، خیره شدن به نامحرم ممنوع. یغضوا من ابصارهم، یغضوا من ابصارهم یعنی یغضوا ابصارهم، یعنی چشماشون رو فرو بیندازند. و یحفظوا فروجهم، حفاظت بکنند از دامن خودشون. فروج محلهایی که امکان به اصطلاح ناامنی اونجا هست، عورت هست. و یحفظ و فروجه هم، پاک دامنی رو در پیش بگیرن. پس به مردان دوتا دستور داد، یکی یغض و منبساره هم، مراقب نگاهتون باشید، چشماتون رو فرو بندازید، زل نزنید به نامحرم، خیره نشید به نامحرم، دقت نکنید در اوضاع احوال نامحرم. و یحفظ و فروجه هم، پاک دامنی رو در پیش بگیرن. ذالک ازکاله هم، این برای پاکی اونها بهتره. یعنی اینجا داره جامعه سازی میکنه، میخواد جامعه رو از آلودگی ها پاک بکنه. یه جامعه پاک، یک جامعه طیب، جامعه ایه که نگاه ها درش نگاه های پاکی هست. وقتی مردان به زنان مواجه میشن، این نگاه ها خیره کننده، خیره نیست، زل نمیزنن. ان الله خبیرون به ما یصنعون. خب این که این الان نگاهی که داره میکنه چه جور نگاهیه؟ نگاه با حیا هست یا نگاه از روی بی حیاییه؟ نگاه سالم هست یا ناسالم هست؟ میفرمایید اینو دیگه خدا خودش میدونه. ان الله خبیرم به ما یصنعون، خدا آگاه هست به آن چه میکنند مؤمنان. یصنعون ها دیگه اینجا سون آمده. بعضی از مفسرین اینجا تعبیر ظریف و دقیقی دارن، یعنی بعضی وقتا اینا ممکنه یه نمایشی طرف بازی بکنه، یعنی یه جوری مواجه میشه که انگار با حیاست، انگار مثلا عفیفه، انگار مثلا زل نزده به نامحرم، ولی واقعیتش این نیست. میگه خدا اینو متوجه میشه، حواستون باش. ان الله خبیرم به ما یصنعون، از اون بازیگری های شما خدا با خبره. و قل للمؤمنات، خب اون بالایی قل للمؤمنین بود، اینجا و قل للمؤمنات، ای پیامبر به زنان مؤمن هم بگو که یغضضن من ابصارهن. اینها هم در مواجهه با مردان نامحرم چشمشون رو فرو ببندن. باز عرض میکنم به معنی بستن چشم نیست، فرو انداختن یعنی زل نزدن، مراعات حیا رو کردن، با بی حیایی مواجهشون نباشه. این یه دستور. دستور دوم، یحفظن فروجهن، پاکدامنی رو در پیش بگیرن، حفاظت بکنند از ابزارالات جنسی خودشون. از اینجا به بعد دوتا دستور میده که این برای مردان نبود، ویژه زنانه. سوم، ولا یبدین زینتهن. ببینید زینت نشون میده که برای زنهاست دیگه، زینت برای مردها نیست. نگفته زنان زینت نکنن. باز دقت بفرمایید اینجا این آیه بعض وقتا اشتباه ترجمه میشه. نگفته زنان زینت نکنن، میگه ولا یبدین زینتهن. زنان مؤمن حواسشون باشه زینتشون رو آشکار نکنن. پس زینت دارن، اون چیزی که باید مراقبت بکنن این نیست که زینت نکنن، اونی که باید مراقبت بکنن اینه که زینت رو آشکار نکنن. خب یک خانم برای همسرش زینت میکنه، طبیعیه، ولی این زینت رو آشکار نباید بکنه. الا ما ظهر منها، مگر اون مقداری که از زینت به طور طبیعی آشکار هست. اینا حالت عرفی داره دیگه، یعنی معلومه که فرد حالا با این وضعی که مثلا آمده بیرون به لحاظ رنگ و لابهایی که به کار برده، به لحاظ لباسی که به کار برده، یا به لحاظ زیورالاتی که به کار برده، حالا اینا تعدادشون زیاده، ولی طیف بندی بخواد بشه در سه تا طیف کلی و کلان قرار میگیره: طیف رنگ ها، طیف لباس ها، طیف زیورالات. خب با رنگ هم این زینت درست میشه، با لباس هم زینت درست میشه. یه وقت خود اون لباسی که فرد میپوشه یا اون رنگ و لعابی که ازش استفاده میکنه در کنار اون زیورالاتی که استفاده میکنه، اینا یه ترکیب عجیب غریبی رو ایجاد میکنن. بعد حالا بخواد بره بیرون مثلا، اینا اموریه که به لحاظ عرفی هم خود فرد میفهمه هم دیگران میفهمن. پس ولا یبدین زینتهن، زینت حق خانم هاست در نظام آفرینش و خلقت. زن مظهر جمال خداست عمدتاً، مرد مظهر جلال خداست. به لحاظ عرف رایج در جوامع مثلا مردان نمیان خودشون را آرایش بکنن، این طبیعت زنانه هست. این در آفرینش هست دیگه، حالا اینجا بحث‌های مفصلی داره، تفصیلش رو میتونید در کتاب زن در آینه جلال و جمال الهی آیت الله جوادی آملی یا تفسیر تسنیم در ذیل همین سوره ملاحظه بفرمایید. این هم دستور سوم. پس مراقبت از چشم، کنترل چشم، کنترل مسائل جنسی، کنترل به اصطلاح زینت، و چهارم ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. این بخشی هست که بحث حجاب رو مطرح میکنه دیگه. خمر اون چیزیه که خانم ها رو سرشون میندازن. میفرماید که باید، این صيغه امر، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، جمله جمله امریه است، باید این پوشش سرشون به گونه ای باشه که بیاد جیوب رو هم بگیره. جیوب یعنی بخش های زیر گردن تا سینه ها و پهلوها، گرده ها، اینا رو همه رو بگیره. پس این هم از پوشش مو و سر و گردن و عرضم به حضور شما گرده ها، پهلوها، اینها. پس این هم دستور چهارم. فلیضربن به خمرهن، باید اون پوشش خودشون رو ادامه بدن، علا جیوبهن، پوشش سری رو که دارن بر گردن و عرض کردم نواحی سینه و پهلوها. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خب اون بالا گفت که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، وقتی تو فضای عمومی تردد دارن اونجا زینت خودشون را آشکار نکنن. عرض کردیم طبیعیش اینه که یعنی پذیرفت که زینت برای خانم‌ها هست. لذا اینجا می‌فرماید که زینت رو گفتیم آشکار نکنن، نه یعنی هیچ جا آشکار نکنن، نه در برابر محرم اشکال نداره. ولا یبدین زینتهن، آشکار نکنند خانم‌ها بانوان زینت‌های خودشان را مگر برای این افراد، یک لبولتهن برای همسرانشون، او آبائهن برای پدرانشون، او آباء بعولتهن یا پدران شوهرانشون، او ابنائهن یا بچه‌هاشون فرزندان پسرانشون، او ابناء بعولتهن یا پسرای شوهراشون، اگه این شوهر مثلا از یه همسر دیگری فرزند پسر داره، او اخوانهن یا برادراشون، او بنی اخوانهن یا پسران برادراشون، او بنی اخواتهن یا پسرای دختراشون، پسرای خواهراشون، او نسائهن یا زنانشون. دقت بفرمایید، لا یبدین زینتهن الا لنسائهن. یعنی چی؟ یعنی زنان زینتشون را آشکار نکنن جز برای زنان خودشون. این یه نکته دقیقی داره، به شرایط مدینه برمیگرده که در اون سالهای آغازین تأسیس حکومت اسلامی در مدینه این حمام‌هایی که بود دست یهودیان بود. گاهی خانم‌های مسلمان می‌رفتن این حمام‌های زنانه‌ای که برای یهودیان بود، بعد از چند روز می‌دیدن یه شعری آمد که در اون شعر مثلا یک یهودی اون رو سروده و مثلا اوصاف فلان زن مسلمان درش هست. معلوم میشد که خانم این شاعر هم توی اون حمام بوده، رفته اوصاف این خانم مسلمان رو برای شوهرش که شاعر بوده تعریف کرده و اون میومد این رو به شعر میگفت. این ناظر به یه همچین صحنه هایی هست. یعنی این زنی هم که تو در برابر او زینت خودت رو به اصطلاح نمی پوشونی، یه کسی باشه که از ناحیهش امنیت داشته باشی، یه کسی نباشه که بعد از اینکه از پیش او رفتی ببینی که فیلم شما پخش شد، کلیپ شما پخش شد، نمیدونم اوضاع احوال مثلا فرد اون چیزی که نباید دیگران بدانن پخش بشه. او ما ملکت ایمانهن، یا اون کسانی که تحت فرمان شما هستند، در اختیار شما هستند. منظور توی اون شرایط و فضاها بردگان هست، بردگانی که تو خونه کار میکردن. او تابعین غیر اول الاربه، یا کسانی که خدمه شما هستند و دیگه انگیزه های جنسی ندارند. من الرجال، از مردان. حالا اینم محل بحث شده که به هر حال مردانی که دیگه از نظر مسائل جنسی تعطیل باشن. او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یا بچهای غیر ممیز، بچهایی که لم یظهروا علی عورات النساء، هنوز عبوبت این مسائل رو تشخیص نمیدن. بعد یه دستور دیگه ای داره، بفرماید ولا یضربن به ارجلهن. این دستور پنجمه. چهار تا دستور بالا اومد برای زنان، دستوراتش زیاد شد. یکی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مواظب چشمشون باشن، کنترل کنن چشمشون رو. دو یحفظن فروجهن. سه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. چهار ولا یضربن به خمرهن علی جیوبهن. حالا پنج، الا یضربن به ارجلهن، لیعلم ما یخفین من زینتهن. این نکته رو قبل از ترجمه باید بگم. در اون زمانهای قدیم، الان هم ظاهرا مثلا بعضیا میگن بعضی جاها هست، به هر حال این تمایل بانوان به زینت و استفاده از ابزارالات زینتی باعث شده بود که به هر حال اینها از همه فرصتهای بدنی استفاده بکنن برای بهره‌گیری از این زینتالات. یکی هم پاها بود، ساق پا که طلایی بهش میبستن یا ابزارالات دیگه‌ای که بوده که مشهور به خلخال هست. بعد اینکه این زینت رو استفاده کرده بود، خب به هر حال اونایی که حالا مسلمان نشده بودند یا هنوز مسلمان شده بودند، حکم شرعی قصه رو نمیدونستن، گاهی یه جوری یه حرکاتی از خودشون نشون میدادن که دیگران بفهمن که اینها انقدر وضعشون خوبه که به پاشون هم خلخال دارن و اینقدر زیورآلات دارن. مثلا می‌فرماید که پاهاشون رو یه جوری به هم نزنن یا به زمین نزنن، هر دو جورش درسته، تا معلوم بشه اون چه که از زینت‌ها مخفی کردن برای نامحرم. وقتی پاهاشو به هم میزد یا به زمین میزد، هر دو جورش گفته شده، وقت نامحرم متوجه میشد بله ایشون به پاش هم خلخال داره، مثلا میگه این کار رو نکنن، قلب توجه نکنن. خب 5 تا دستور برای خانم ها شد با توجه به ویژگی های زنان، 2 تا دستور برای آقایون شد. خب حالا این دستورات رو مسلمان ها دارن میشنون از پیغمبر. بعضی ها تو ذهنشون میاد ای داد بیداد، ما بعضی از این اعمال رو مرتکب شدیم، مثل اینکه الان من این آیات رو خوندم، ممکنه یه شنونده‌ای مثلا بعداً این صوت رو میشنوه به هر مناسبتی، بعد میگه ای داد بیداد، من حواسم نبوده مثلا یکی دو تا از این کارهایی که خدا گفته نکنید رو انجام دادم، نگاهمو کنترل مثلا نکردم. این حالا چیکار بکنه؟ آیه میفرماید که اگه مواردی بوده که تا حالا رعایت نمی‌کردید توبه کنید. و توبو الالله جمیعا، و توبو الالله جمیعا، خیلی جالبه، کل جامعه اسلامی همه تون با هم توبه بکنید از کارهای ناشایستی که مرتکب شدید. توبه بکنید. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی عصیان فرد علیه خودش. من فهمیدم راهی رو اشتباه دارم میرم، برگردم. فهمیدم این کاری که میکنم مورد رضایت خدا نیست، برگردم. حالا اینجا جامعه رو خدای متعال داره دستور میده، یعنی اینقدر حفاظت از خانواده مهمه، اینقدر پایداری نهاد خانواده مهمه، اینقدر نورانی بودن خانواده مهمه، اینقدر مهمه که شما از خانواده حفاظت و پاسداری بکنید که یه تجدید نظر کلی بکنید. اگه وضعتون خوب نبوده، همه با هم توبه بکنید. جامعه ای که متوجه میشه که درش مرزهای اخلاق جنسی به هم خورده، حیا و حریم به هم خورده، اینا همه باید با هم توبه بکنن. یه اقدامی باید صورت بگیره شبیه اون اقدامی که در کنترل کرونا مثلا تو کشورها صورت گرفت، یک عزم عمومی، یک اراده همگانی شکل بگیره، همه احکام دین، ثوابت قرآن، اینها آشکار روشن علنی بیان بشه که چیه، همه عزممون رو جزم کنیم، مخصوصا مؤمنین که مخاطب خدای متعال بودن، چه مستقیم که تا حالا دوبار یا ایها الذین آمنو رو داشتیم، چه غیر مستقیم، این که خدا به پیامبر میفرماید تو به مؤمنین بگو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن تا تا اینجا که اومد ولا یضربن بارجلهن. خب من تعجب میکنم بعضی وقتا بعضی افراد میگن که نه مسائل خانواده و حجاب و بیهجابی و اینا در صدر اسلام مسئله نبوده. بوده که این آیات به این دقت نازل شده، مطرح بوده. شأن نزول ها رو بخونید، داستان هایی که در ذیل همین ها آمده بخونید، ببینید افراد گرفتار چه مصیبت هایی می شدن. بعد می اومدن پیغمبر، همینجا داستان هایی نقل شده. خب ما چون شأن نزول رو که مخصص نمی دونیم، احتیاجی نیست که من اونها رو براتون بگم. البته اینها کلیات مسائل فقه خانواده، فقه جنسی و اخلاق جنسی در اسلام هست که مبتنی بر اعتقادات اسلامیه، مبتنی بر ایمان هست. اگه کسی مؤمنه باید اینا رو رعایت بکنه. یک جامعه اسلامی، یک جامعه ایمانی اینا رو باید تشکل‌های ایجاد بکنن، مؤمنین اینا رو رعایت بکنن. حاکمیت هم باید حواسش باشه اینا رو تبدیل بکنه به یه سری دستورالعمل‌ها. این ضوابطی که الان میگه برای حفظ حریم، برای نحوه نگاه، نحوه ارتباط، اینها باید تو سیستم اداری و سیستم هایی که تو کشور شکل گرفته باید پیاده بشه. یعنی حالا من سربستش رو میگم دیگه، باز نمی کنم اینجا. نباید ما از یک سیستم های اداری و تعاملات اداری در جامعه خودمون در بخش های مختلف، شما از بخش های اداری و وزارت خونه ها و اینها بگیرید تا حوزه مثلا وزارت بهداشت و چه و چه و چه، یعنی باید رعایت حریم، محرم، نامحرم، اینها باید جز اصول و ضوابط ابلاغی اداری ما باشه. باید نظارت بشه که اینها رعایت بشه، والا هر کدومش که رعایت نشه از این فلاح و رستگاری ما دور میشیم. و توبو الالله جمیعن، ای مؤمنین، اگه احساس میکنید تا حالا این دستورات رو درست رعایت نکردید، توبو الالله جمیعن، همه تون با هم توبه کنید، همه جامعه آهاد مومن همه با هم توبه بکنید. لعلکم تفلحون، شاید به فلاح برسید، یعنی انشاءالله که دیر نشده باشه. و بعضی وقتا بعضی از گناهان به گونه ایه که دیگه فرصت برای جبران نیست. وقت طرف توی خیابون مسیر رو اشتباه میره، خب کلی دور برگردون و چهارراه و ایناست، برمیگرده. یه وقت توی بزرگراهی اشتباهی مسیر رو وارد میشه، دیگه بخواد برگرده میبینی مثلا 100 کیلومتر باید بره. مثل اون خیابونه نیست که سریع برگرده. لعلکم تفلحون، یعنی اگه اون خطاهاتون، گناهانتون، اینا به شکلی باشه که بشه جبران کرد، کار از کار نگذشته باشه، اگه دیگر وظایف دینیتون رو هم درست انجام بدید، مجموعی اینها اگه رو به راه باشه، شاید که شما رستگار بشید. این هم مربوط به کنترل نگاه، مربوط به حوزه حفاظت از مسائل جنسی، حوزه مربوط به حجاب، حوزه مربوط به کنترل زینت، تزیین و تزین، ضمن اینکه زینت رو برای زن پذیرفت، اما دستور داد که در مواجهه با نامحرم زینت هاتون رو آشکار نکنید مگر اونچه که طبیعیه. انظر شرعی هم شما میدانید فقها فرمودن که اون مقداری که در به اصطلاح ارتباط با نامحرم یک بانو میتونه بدون پوشش داشته باشه، یکی قرص صورت هست، یکی هم دوتا دست هست از مچ به بعد. در مورد پاها هم از ساق پا، یعنی خود پا اون قسمت در واقع از ساق پا به پایین، بعضی از فقها باز اونجا هم پس پوشش رو مطرح میکنن، بعضی ها هم نه. اما اینها انظر فقهی خب هر کسی باید به مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه، ولی کلیتش همینی بود که عرض کردم. حالا اگر کسی مثلا باز وسواسی داشت، خواست بیشتر از این رعایت بکنه، اون دیگه بیش از حد وجوبه، مثلا بخواد صورتش رو مقدار بیشتر بگیره، این میشه بیش از حد وجوب، یعنی داره کار استحبابی میکنه، یعنی نمیدونم دستکش دستش بکنه، این دیگه واجب نیست. ولی تقریبا حکم فقهیش همینه که عرض کردم، منتها برای تفصیل هر کسی به رساله مرجع تقلید خودش مراجعه باید بکنه. از آیه 32 اونجا باز یه دستور دیگری مطرح میشه که مربوط به یک راهکار دیگری برای حفاظت از خانواده هست. یعنی تا اینجا بیشتر راهکارهای مربوط به انضباط بخشی به روابط بود. اول گفت زنا ممنوع، بعد براش حد گذاشت، بعد گفت اتهام زدن هم ممنوع، اگه 4 شاهد نداشتید شما حد زده میشید. بعد اومد دستورات دیگری صادر کرد، فرمود ریشه های فقر و ریشه های اقتصادی فساد رو از بین ببرند افرادی که وضعشون خوب از نظر اقتصادی، یعنی اینجا دوباره تشکل های مؤمنین مطرح شد در کنار در واقع دولت. بعد بحث حریم خصوصی و حریم عمومی مطرح شد، عفاف و حیا گره زده شد با مسائل حریم، و اگه حریم رعایت بشه حیا در واقع در جامعه رشد میکنه. و بعد دستور کنترل نگاه و موارد دیگری که امروز خوندیم. از آیه در آیه 32 در واقع بحث ازدواج مطرح میشه، راهکار راهبردی و ایجابی، که یک راهکار بسیار مهمه، بلکه تنها راهکار مهم اینه که در کنار همه این ضوابط و قوانینی که گفته شد، بیایید افرادی رو که مجرد هستن و به سن ازدواج رسیدن کمک بکنید که اینها ازدواج بکنن، که انشالله جلسه بعدی در خدمت این آیات بسیار بسیار مهم و راهبردی خواهیم بود. از خدای متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که هم معرفت لازم به این آیات رو پیدا بکنیم، و هم اینکه هر کسی از ماها در حد وسع و اندازه خودش عمل بکنیم به وظایف خودمون، به تشکل‌های ایمانی، تشکل‌های مؤمنین در حوزه حکمرانی مردمی در جامعه اسلامی فراهم بشه، تا حفاظت از خانواده، حفاظت از حیا و حریم در جامعه ما محفوظ بمونه. و البته این در کنار اون کارهایی که توسط رهبران جامعه، نخبگان جامعه و همینطور نهادهای دولتی انجام میشه. از توجه و حوصله همه شما عزیزان سپاسگزارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نکته‌ای که مکتوب کرده باشید که در ارتباط با بحث باشه نیست، البته یادداشت‌های مختلفی داشتید، ولی خب به این بحث ما یعنی سوالی مطلبی تکمیلی نبود، ولی در بیان شفاهی اگه دوستان کسی میخواد صحبت بکنه میتونید میکروفونتون رو باز کنید، در خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر آل غفور دیگه جلسه از اینجا به بعدش در اختیار حضرت عالی هست، من اگه مطلبی ملاحظه‌ای باشه در خدمتتون هستم. خب ظاهرن آقای دکتر آل غفور هم میکروفونشون مشکل داره. دوستان اگر کسی میخواد صحبت بکنه من در خدمت هستم، اگر نه که ظاهرن کسی میکروفون باز نمی کنه. بله متشکرم از حوصله و توجه شما، التماس دعا، خدا نگهدار. اللهم صلی علی